به عنوان یک ایرانی که موقعی خواهد
گفتگوی اقتصادی. به نام خداوند بخشنده همیشه مهربان. خانم ها آقایان سلام، وقتتون بخیر. خیلی خوش آمدید به برنامه گفتگوی اقتصادی امروز، یک شنبه 24 مرداد ماه سال 1400. با افتخار در خدمتتون خواهیم بود. برنامه گفتگوی اقتصادی امروز به تهیه کنندگی جناب آقای سلطانی، هماهنگی سرکار خانم دهنوی و بنده محسن احمدی فر تقدیم حضور شما شنوندگان عزیز میشه. امروز میخواییم در مورد اینکه آیا اصلاح نظام توزیع در کشور در گروه احیای دوباره وزارت بازرگانی است گفتگو بکنیم و از صاحب نظران، کارشناسان و مسئولین بخواییم که نظرشون رو در این رابطه اعلام بکنن. به خاطر شرایط کرونا و در حال اون اقداماتی که باید صورت بگیره، تمامی مهمانان امروز به صورت تلفنی در خدمتشون خواهیم بود. ۳۱۰۳۵ شماره این پیامک ماست و 2265-2285 تلفن ما در اختیار شما عزیزان هست. میتونید با ما در تماس باشید و ما را از نظرها و پیشنهادهای سازنده خودتون مطلع بکنید. همچنین شما عزیزان تا ساعتی بعد از این برنامه فایل صوتی و متن مکتوب این برنامه رو میتونید از روی وبسایت شبکه رادیوی گفتگو به آدرس radiogoftegu.ir در اختیار خودتون داشته باشید. در همون وبسایت هم میتونید باز در فضاهایی که همکاران هم ایجاد کردن با ما در ارتباط باشید. با نصب اپلیکیشن کاربردی ایران صدا هم میتونید تمامی شبکه‌های رادیویی، به خصوص رادیو گفتگو و برنامه گفتگو اقتصادی رو در هر کجای ایران اسلامی که هستید و در هر زمانی که خودتون صلاح دونستید شنونده بشید. دعوت میکنم با افتخار شنونده برنامه امروز گفتگوی اقتصادی از رادیو گفتگو باشید.
بدنه نظام توزیع کالا و خدمات در کشور به شکل سنتی است که با توجه به اهمیت آن باید به سمت مدرن شدن سوق پیدا کند. نظام توزیع کالا و خدمات از بخش‌های مهم در اقتصاد کشورها به شمار می‌رود، چرا که از یک طرف کالاها و خدمات را در اختیار مصرف کنندگان و از طرف دیگر اطلاعات و نقدینگی را به بخش‌های تولیدی ارائه می‌دهد. علاوه بر نقش پر اهمیت نظام توزیع مطلوب کالا و خدمات در حمایت از مصرف کنندگان، رشد و توسعه بخش‌های تولیدی در یک اقتصاد پویا نیز مستلزم وجود نظام توزیع کارآمد است. مواردی چون نبود آمار و اطلاعات کافی در خصوص فرایندهای توزیع، نامطمئن و غیر رسمی بودن بخش‌های قابل توجهی از حمل پخش کالا در شبکه توزیع، تعداد واحدهای صنفی در سطح خرده فروشی، بالا بودن هزینه‌های شبکه توزیع کالا، عدم برخورداری از تشکل‌های غیر دولتی حمایت از حقوق مصرف کننده و عدم برخورداری از نهاد مدون تنظیم کننده بازار از جمله چالش‌ها و مشکلات نظام توزیع در کشور است. برای تغییر وضعیت در نظام سنتی توزیع، حضور جدی دولت به عنوان سیاستگزار و نظام بانکی ما به عنوان حامی ضروری است و این در درجه اول به اصلاح زیرساخت‌ها و بسترهای موجود نیازمند است. برای حضور موفق در تجارت جهانی باید تجارت الکترونیکی و نظام توزیع الکترونیکی را در کشور فراگیر کنیم و نظام واسطه‌گری را از جریان توزیع حذف کنیم. اصلاح نظام توزیع سنتی و ایجاد نظام توزیع مدرن ضمن کاهش هزینه‌ها به تسهیل نظام نظارت کمک می‌کند. نظام توزیع سنتی به عنوان یکی از عوامل مهم در افزایش قیمت است که باید اصلاح شود. ایجاد نظام توزیع مدرن با احداث هرچه بیشتر فروشگاه‌های بزرگ زنجیره‌ای باعث کاهش قیمت، کاهش هزینه‌ها و افزایش قدرت خرید مردم می‌شود. و این امر فاصله قیمت کارخانه تا قیمت مصرف کننده را کاهش می‌دهد و این نظام نظارت دقیق‌تر را تسهیل می‌کند.
یه مقدار از مشکلات طبیعی است که مردم دارن. یه مقدار از مشکلات مربوط میشه به این دلال بازی های غلط، نادرست، ناروا در جامعه ما. خب حالا ما وزیر بازرگانی که نداریم، اگر میداشتیم، اگر همکاری میشد بین دولت و مجلس، امروز روز دیگری ما داشتیم. امروز کسی نداریم که مسئول خرید مردم باشه، مسئول اجناس مردم باشه. یه وزیر داریم به فکر صنعت خودشه، یه وزیر داریم به فکر کشاورزی خودشه، یه وزیر میخواییم به فکر زندگی مردم باشه، به فکر مصرف مردم باشه، به فکر این باشه توزیع چگونه انجام. تولید بله، یه وزیر وزیر تولیده در صنعت، یه وزیر وزیر تولیده در کشاورزی. توزیع چی میشه؟ توزیع بی صاحبه و این مشکل اصلی ماست. و دولت در پایان دولت 11 به صراحت اعلام کرد که وزارت بازرگانی میخواد با 2 فوریت این لایحه رو داد به مجلس و ماند و ماند تا روزهای آخر مجلس قبل که تصویب شد. رد شورای نگهبان یه ایراد کوچیک بود، اون ایراد کوچیک در چند ثانیه میتونست در مجلس حل بشه و نشد و باقی موند و در این مجلس هم که متاسفانه باقی مونده. امروز ما باید در برابر مردم پاسخگو باشیم. اگر طرحی که دولت بر او اصرار داشته با 2 فوریت و میدونسته اگر این طرح اجرا نشه چه مشکلاتی در ایام تحریم و جنگ اقتصادی برای مردم پیش میاد، امروز ما داریم میبینیم این چیزی که 4 سال پیش ما پیش بینی کردیم، این چیزی که اول دولت 12 من وزرا رو معرفی نکردم تا اینکه این 2 فوریت تصویب بشه من تعداد وزیر رو بدونم چقدره. خب حالا اون نشد، این معنیش این نیست که ما دست روی دست بگذاریم، این معنیش این نیست که ما امروز مسئولیت نداریم. به اعتقاد من وزارت سمت، وزارت کشاورزی مسئولیت بسیار سنگینی امروز در برابر مردم داره. نمیتونیم ما تو دولت بنشینیم راحت و بگیم خب حالا تحریم بود، خب حالا تحریم بود. نمیتونیم بگیم چون مجلس تصویب نکرد وزارت بازرگانی پس ما دست رو دست بگذاریم. به هر حال با شرایط امروز ما باید برای حل معضلات مردم به صحنه بیاییم با همه توان.
بله ممنونم از اینکه آیتم ورودی برنامه امروز رو شنیدید. همونطور که پیشتر خدمتتون عرض کردم، امروز می‌خوایم به این موضوع بپردازیم که آیا اصلاح نظام توزیع در کشور در گرو احیای دوباره وزارت بازرگانی است یا خیر. و مهمانان هم به صورت تلفنی به جمع ما اضافه میشن. اولین مهمانی که در خدمتشون هستیم وزیر اسبق بازرگانی، رئیس اتاق بازرگانی مشترک ایران و عراق، جناب آقای دکتر یحیی آل اسحاق. جناب آقای دکتر آل اسحاق سلام، وقتتون بخیر، ایام رو تسلیت میگم خدمتون و خوش آمدید به برنامه گفتگوی اقتصادی.
من عرض سلام خدمت شما و همکاران و شنوندگان دارم، ایام رو هم تسلیت عرض میکنم. امیدوار هستم که برکت ماه مبارک محرم انشاءالله همه مشکلات کشور تمام پیدا کنه. در خدمت شما
انشاءالله. فکر میکنم یکی از معدود افرادی که بتونه به این سوال خیلی خوب پاسخ بده و نظر کارشناسی دقیقی رو بیان بکنه حضرت عالی باشید که هم وزیر بازرگانی بودید و همین که با چالش ها و مزایای وجود وزارت بازرگانی آشنا هستید، همین که تجربه بعدش رو هم دیدید، یعنی از زمانی که وزارت بازرگانی در واقع جمع شد، وظایفش ارجاع داده شد، عملا میتونیم بگیم که حضرت عالی میتونید به عنوان یک کارشناس اظهار نظر بکنید و یه مقدار دقیق تر و موشکافانه تر این موضوع رو مورد ارزیابی قرار بدید. ما شنونده ایم، اگر مقدمه خاصی هست از زبان شما بشنویم بعد ورود بهتری پیدا بکنیم به خدمتتون.
ممنون هستم اینکه نظر لطف شماست، ولی خب واقعیت این است که حدود نیم قرن در حوزه بازرگانی کشور بودن بالاخره یه سری تجربیات رو ایجاب میکنه که اگر اجازه فرمایید هم تون فرمودید من یه مقدماتی رو در کلیات عرض کنم و بعد از در خدمت شما هستم.
با افتخار شنونده ایم، بفهمید.
ببینید موضوع تفکیک وزارت بازرگانی یا ادغام وزارت بازرگانی چند جنبه داره. یک جنبه سیاسی داره که این تفکیک یا ادغام به نفع چه جریانی است، بر هر شبه که اهداف چه جریانی در ادغام یا تفکیک شکل میگیره که جریان سیاسی است. من با اون قسمتش کاری ندارم ولی پررنگه. نکته دوم مسئله حرفه‌ای و فنی بحث هست که بیشتر از من رو این قسمت. ما برای این که بدونیم که ساختار ادغام یا تفکیک کدومش لازم تره، به نظر من منطق ایجاب میکنه که ببینیم وظایف بازرگانی چیست که چه سازمانی برای انجام این وظایف بازرگانی لازم هست. من به اشاره به نمونه های مهم عرض میکنم که بس مفصل تر از اینه، ولی اشارهش به نکات مختلف نشون دهنده حدود و ثغور بحثه.
بفهم.
اولین بحثی که وزارت بازرگانی داره ساماندهی و نظم دادن به واردات و صادرات کشور، چه در حوزه منطقه‌ای چه در حوزه جهانی، با تمام شمولش و اثر صادرات و واردات در اقتصاد کشور، در سیاست کشور، در قراردادهای بین‌المللی، چگونگی تشویق، تأمین ارز، یعنی مسئله مدیریت صادرات و واردات یک کشور بستگی داره به جزء شرح وظایف بازرگانی این کشوره. این اشاره اولیه که ابعادش بسیار فراوانه. یعنی تنظیم صادرات، تنظیم واردات، تنظیم روابط خارجی، منطقه‌ای، جهانی، حضور در صحنه‌های عرشبت که نهادهای بین‌المللی، یه بحث عمده است. نکته دوم عرشبت تنظیم تأمین، عرشبت که توزیع، نظارت، قیمتگذاری بر مجموعه نهادهای مورد نیاز مردم، هم از کالاهای اساسی، مواد اولیه، قطعات، مجموعه اینها، چه اونایی که در داخل تولید می شود، چه اونایی که وارد می شود، مجموعه این زنجیره از زمان ثبت سفارش تا حمل و نقل و رسیدن دست مصرف کننده. خب اینم یکی از وظایف وزارت بازرگانی است، یعنی بازرگانی است که میبینید انجام این چقدر مشکلات عدم انجامش برای کشور که در رابطه با کالای اساسی ایجاد کرده، که در رابطه با مواد، یعنی یه بحث عمده وظیفه این بازرگانی این زنجیره است، یعنی تأمینش، توزیعش، هم از واردات، صادرات، نظارتش، قیمت‌گذاریش. بحث بعدی مدیریت و اداره 4 میلیون عضو صنف، حدود 120 تشکل و اتحادیه، 50,000 عضو اتاق بازرگانی، مجموعه این نهادهای توزیعی، وارداتی، صادراتی، اقتصادی، این مجموعه با این عظمتش میلیونیش یه جایی باید باشه که اینا را سامان بده، هدایت کنه، نظارت کنه. این هم یک بحث. بحث دیگری که در شرح وظایف هست هماهنگی بین مقدار تقاضای ارز و مقدار عرضه ارز، یعنی هماهنگی بین سیاست‌های تجاری کشور و سیاست‌های ارزی کشور. یعنی وزارت بازرگانی، یعنی اون نهاد بازرگانی و بانک مرکزی اگر نتونن تعادل ایجاد کنن بین عرضه و تقاضای ارز، همین بحث نرخ ارز و مشکلاتی که برای اینجا میشه. بحث بعد عرض شود که سیاست خارجی کشور هست و عرض شود دیپلماسی ما و دیپلماسی تجاری ما. میدونید امروز دنیا عمدتاً بر اساس دیپلماسی تجاری، چه جنگ ها و تهدید ها، چه رفاقت ها و همکاری ها، بین دیپلماسی تجاری و دیپلماسی اقتصادی عرض شود که یه رابطه مستقیم هست. یعنی اگر این دوتا با هم هماهنگ نباشن، نظام توزیع و عرض شود که واردات و صادرات و روابط سیاسی به هم بخوره. رابطه دیگر رابطه مسائل امنیتی سیاسی ما از مخصم با کشورهای همسایه. یعنی الان ما با کشورهای 15 کشور همسایه علاوه بر اینکه یه ظرفیت حدود 300-400 میلیارد دلاری در رابطه با واردات صادرات داریم که میتونیم تو این حوزه وارد بشیم، 1,200,000,000 این 15 کشور با هم تعامل دارن که حدود 300 میلیارد چه ما میتونیم تنظیم کنیم. اگر این ظرفیت که اثر در وضعیت امنیت ما داره. یعنی ما اگر امنیت تجاریمون در رابطه با عراق در بقیه کشورها قوی باشه، امنیت سیاسیمون، امنیت‌های امنیتیمون و از این قبیل مسائل الا ماشاءالله. نکته بعد این است که حالا یه نگاه کنیم به وضعیت دیگر دنیا. من سوالم این است که آیا چین وزارت بازرگانی دارد یا ندارد؟ آیا روسیه وزارت بازرگانی دارد یا ندارد؟ آیا آمریکا وزارت بازرگانی دارد یا ندارد؟ آیا هند وزارت بازرگانی دارد یا ندارد؟ حالا همه این شرح وظایف شما نگاه کنیم که من نمونه یه دهمش بیشتر اشاره نکردم، اینا رو بیاریم بزنیم زیر مسئولیت یه وزارتخونه که سه تا مسئولیت بزرگ میخواد داشته. یکی اداره صنعت، کل مسائل صنعت رو میخواد سامان بده از ابتدا تا انتها. کل مسائل معدن کشور رو میخواد سامان بده از ابتدا تا انتها. و کل مسئله بازرگانی کشور که ابعادش عرض میکنم گاهی با یه دونه رب گوجه فرنگی، یه دونه عرض شود که پیاز، یه دونه گوشت، یه دونه مرغ، اصلا همه سیاست ها به هم میریزه. یعنی یک مجموعه با این اهمیت رو بکنیم یک سوم یک نهادی که این همه بار مسئولیت داره، نهایتش هم لوس میشه دیگه. یعنی اونی که الان ما این تجربه که مدت داشتیم، وزارت کشاورزی میندازه گردن وزارت صنعت، وزارت صنعت میندازه گردن اون، و این که اینها رو بشه عرض شود که تفکیکش کنیم، مثلا بگیم اصناف یه قسمتش برن زیر نظر صنعت، یه نظرش برن به قسمت معدن، یه قسمتش برن، یا بگیم اتاقهای بازرگانی یه قسمتش برن زیر این برن، یا روابط خارجی مذاکرات تنظیم امور ترجیحی یا چی چی. من عرضم این است که این مفهومش این است که لوس میکنه همه رو از بین میبره. و تجربه گذشته ما خب نتیجهش همین شده که یکی از آفتهای بزرگی که داریم مخصوصا در شرایط بحران همین نظم، همین یه دونه توضیحش لوجستیکشن. امروز اگر گندم کشور رو اینا نتونن باید وضعیت بارانی تامین کنن، اگر ذرت رو، اگر فلان رو، با اینکه عرض 4200 تومانی 7-8 میلیارد دادن، کالا دست مردم به قیمت گران میرسه. این شب عید برای میوه‌ش هست، شب عید برای پیازش پیازه، اینا همه احتیاج به یک جایی داره که اینا رو وظیفه من زیر سوال بتونه انجام بده. لذا من با توجه به مجموعه تجربیاتی که هست عرض میکنم قطعا ضرورت داره یه نهادی هر سرش اینا رو مسئولیت چه قبول کنه، مخصوصا این که خود صنعت دنیای از مسائل مملکته، معدن دنیای از اینم بکنه زیر مجموعه اون، حتما همشون از بین میره.
و معتقدید که در واقع از زمانی که وزارت بازرگانی رو ما حذف کردیم عملا نتونستیم به این وظایف خوبی عمل بشه؟
نتونستیم، کلی خسارت دادیم. یه نمونه خسارتش از من این است که شما چند میلیارد، 7-8 میلیارد از 4200 تومانی دادید به ضرورت کار و کالای اساسی دست مردم میده. نمونش تورم کالایی هست، معیشت مردم هست که دارید میده. نمونش گوشت، مرغ، هر شبه که همه مثلا نمونهش تأمین مواد اولیه کارخونه جاد، نمونهش هر شبه که ارتباطات صادرات و وارداتون.
بله، ممنونم از شما. همراه ما باشید جناب آقای مهندس سید علیرضا شجاعی، نایب رئیس انجمن مهندسی صنایع ایران و معاون اسبق برنامه‌ریزی وزارت صنعت هم به صورت تلفنی به جمع ما اضافه شدن. نظرات ایشون رو بشنویم، بعد در ادامه در خدمت حضرت عالی خواهیم بود. جناب آقای مهندس شجاعی سلام، وقتتون بخیر، خیلی خوش آمدید به برنامه گفتگوی اقتصادی.
من هم خدمت جناب عالی و شنوندگان محترم، همینطور آقای دکتر آل اسحاق عزیز سلام و عرض ادب دارم.
سلام دارم، ممنون از
شما. امیدوارم که عزاداری ها مورد قبول حق قرار گرفته باشه و تسلیت عرض می‌کنم این ایام رو به همه عزیزان در خدمتم.
ممنون که با ما همراه هستید. آقای مهندس شجاعی، فکر می‌کنم صحبت‌های آقای دکتر آل اسحاق رو تقریبا شنیدید. وظایف رو تعریف کردن برای وزارت بازرگانی و عنوان کردن وقتی ما اومدیم وزارت بازرگانی رو در واقع ادغام کردیم به نوعی در وزارت صنعت، معدن و تجارت، با اون حجم کاری که خود بخش صنعت و معدن داره عملا نتونستن این وظایف رو به خوبی ایفا بکنن، چرا که مقدار این وظایف تخصصی تر بود و بهتر هست که به نظر من، حالا آیه دکتر علی‌اسحاق تصدیق میکنن، که دوباره برگردیم و این وظایفی که انحصاراً باید در اختیار وزارت بازرگانی باشد رو ایجاد بکنیم و عملا شاید بهبود ببینیم. اشاره کردم به خسارت هایی که نبوده وزارت بازرگانی، برای اقتصادی کردن ما ایجاد کرد. نظر حضرت عالی رو هم بشنویم. آیا شما هم موافق هستید که این وظایف رو در واقع از وزارت صنعت منتقل بکنن به وزارت بازرگانی یا اینکه خیر؟
البته ما من شاگردی میکنم خدمت آقای دکتر آل اسحاق. من خدمتشون عرض ارادت دارم. عرضم به حضور شما که ببینید من از منظری مهندس صنایع دارم نگاه میکنم که به جهت اینکه بالاخره جایگاه نایب رئیس و انجمن مهندس صنایع ایران هم دارم و سعی میکنم که نگاه در واقع مهندس صنایع به موضوع داشته باشم. ببینید از منظر نگاه سیستمی اینها تولید و تجارتمون باید یک پارچگی داشته باشه، یعنی حلقه قبل از تولید تجارته، حلقه بعد از تولید هم تجارته. به همین جهت ما باید یک زنجیره رو و یک نگاه سیستمی به کلش داشته باشیم. ببین من یه نکته کوچیک عرض بکنم. آیا ما مشکلمون الان در حال حاضر نظام توزیعه؟ من معتقدم خیلی موقعها مشکل ما نظام توزیع نیست. مثلا فرض بفرمایید که وقتی وفور کالا وجود نداره، وقتی ما کمبود کالا داریم، حالا شما بهترین در واقع نظام توزیع رو هم داشته باشین، چی رو میخواین توزیع بکنین؟ یا اگر مثلا فرض کنیم ما نگاهمون یک نگاه دستوری قیمت گذاری باشه، خب چه انگیزه ای برای تولید کننده ایجاد میشه که بره به سمت این که مثلا فرض کنید که تولید داشته باشه، نمیدونم تو کالاها رو وارد بازار کنه، حجم تولیدش رو افزایش بده. اینها در اینا چیزایی که بالاخره منم تو این سالها همش با مجموعه های تولیدی در ارتباط هستم و دارم باهاشون در واقع در تعامل هستم و میبینم مسئله مشکلاتشون چیه. من اعتقاد جدی اینه که اینا به هم دیگه پیوستگی داره و اون سالی که این بحث ادغام مطرح شد، شاید اصلا خواستگاه اصل طرح این بحث ادغام از سازمان توسعه تجارت، یعنی مهد در واقع یا مسئولیت تجارت خارجی کشور شکل گرفت که ما احساس کردیم اونجا که نیاز هستش که تولید ما به حوزه در واقع تجارت ما متصل بشه. این مشکلی که مثلا فرض کنید ما سالهای ساله که ما مشکل سندروم سیب زمینی پیاز رو داریم و این قبل از زمان نمیدونم ادغام هم بوده، هنوز هم که هست. اینا هنوز مثلا یه سال مشکل سیب زمینی است، مشکل پیاز نمیدونم، اینا که دیگه در واقع داره به ما نشون میده که در واقع زمان وزارت بازرگانی هم ما خیلی از مشکلاتو داشتیم، الان هم همینطوره. حالا چرا الان برخی معتقدن که موفق نیست؟ من خدمتون عرض میکنم، من هنوزم که هنوز اعتقاد دارم که بعد از گذشت 10 سال از ادغام، متاسفانه ادغام صورت نگرفت. آقای دکتر آل اسحاق مستحضر هستن که ما همین الان وزارت صنعت معدن تجارت هنوز قانون تشکیل نداره، هنوز شرح وظایف مصوب مجلس نداره، یعنی هنوز این وزارتخونه شکل نگرفته بعد از 10 سال. کاش ما بیشتر تمرکز میکردیم، این رو از نمایندگان مجلس از دولت میخواستیم که آقا این وزارتخونه چرا هنوز شرح وظایفش تصویب نشده، چرا هنوز ساختار سازمانیش نهایی نشده. ببینید ما وقتی این ادغام صورت گرفت سعی کردیم تمام تصدیگری هایی که میتوانست به بخش خصوصی واگذار بشه رو واگذار کنیم و این به شدت وزارتخونه رو سبک و چالاک میکرد و چابکش میکرد، ولی قانون دست ما رو بسته بود و اجازه نمیداد که مثلا برخی از تصدی ها رو ما به اصناف بریم، برخی از تصدی ها رو حتی به انجمن های حمایت از مصرف کننده بدیم، برخی از تصدی ها رو به خانه های صنعت و معدن، برخی از تصدیگری ها رو به اتاق های بازرگانی. همین تشکل ها که آقای دکتران فرمودن، اگر این واگذاری ها که تو برنامه بود و اینا همه طراحی شده بود، یعنی 30 گام برای بحث ادغام طراحی شده بود، وظایف مشخص شده بود، ولی قانون در واقع این اجازه رو به وزارتخونه نمیداد. من فقط این یک جمله رو عرض بکنم که بفهم. الان وزارت صنعت معدن تجارت، شما دوستان جستجو کنن، کلن یک بند داره، کل وزارت صنعت معدن تجارت که 40% اقتصاد کشور رو داره، اونم اینه که هر آنچه در وزارت بازرگانی سابق و هر آنچه در وزارت صنعت معدن صنایع و معادن سابق بوده است در وزارت صنعت معدن تجارت اجرا شود. یعنی کل یه وزارت خونه یه همچین تک جمله ای رو داره ولا غیر، بقیهش دیگه حالا چیزای جنبیه که هی به مرور هی براش تصویب کردن. و یعنی ما هنوز از نگاه خود من به عنوان کسی که خودم در واقع
یه جمله چیز کوچکی نیست،
خب همین اتفاقا درست میفرمایید آقای احمدی فر عزیز، همین دست ما رو بسته. یعنی شما اگر میخواهید چیزی رو واگذار کنیم به ما میگه که آقا شما اجازه ندارید، شما باید این قوانینی که ما گفتیم رو باید اجرا بکنید، یعنی شما اجازه ندارید. مثلا ما یادم اون سال ما 10 تا شرح وظیفه رو مشخص کردیم، که واگذار کردیم به خانه‌های صنعت و معدن تجارت کشور. بعدن در واقع به ما ایراد گرفتن که آقا بر اساس کدوم بند قانون، بر اساس کدوم اختیار شما اینها رو واگذار کردین؟ اینها رو موظفه که طبق این بند باید خود وزارت خونه انجام بده. اینا محدودیت هاست. حالا اینا رو بذاریم کنار، ولی من سوال شما رو میخوام جواب بدم روی این بحث نظام توزیع در خیلی کوتاه عرض بکنم.
ممنون.
اونم این که ببینید، من معتقدم که مشکل ما نظام توزیع نیست. مشکل ما چیزیه که رهبری الان چندین سال روش تاکید میکنن، اونم تمرکز بر تولیده. یعنی ما اگر اومدیم رونق تولیدی که ایشون روش تاکید کردن، جهش تولید، همین رفع موانع، پشتیبانی ها، اگر اینا رو داشته باشیم، یعنی ما تبدیل کنیم فضا رو به وفور کالا، که از نظر من این قابل اجراست و با ظرفیتایی که کشور داره میتواند این کارو بکنه، ما عملا به طور اتوماتیک و به طور سیستمی میتونیم شاهد تنظیم بازار هم باشیم. یعنی مقدمه که شما گفتید، بله یه ابزارهای تنظیم بازار داره اون گزارش اولتون، که بله میشه مثلا فروشگاه زنجیره‌ای، اتحادیه ها، اصناف، اینا همه میتونن کمک کنن که این یه در واقع در تکمله همون نگاه سیستمیه. ولی به نظر من کور قضیه اون تمرکز بر وفور کالاست. ولی اگه ما مثلا مثل دولت 12 هم اومد حمله کرد، ببخشید من این جمله رو میگم چون واقعا این اتفاق افتاد، که حمله کرد به انبارها، حمله کرد در زمزور نظارت و بازرسی های خیلی شدید، یعنی یه حس بیعتمادی رو توی تولید کننده ها و در واقع بازرگان ها ایجاد کرد، طرف در واقع دیگه محتاط شده از اینکه کالا رو وارد بکنه یا نکنه، یا تولید بکنه یا نکنه، یا الان مثلا این تولیدش رو الان تو انبار نگهداری بکنه که در زمان مقررش وارد بازار بکنه یا نکنه. این در واقع اشکالی که ما وجود داریم. من دو تا واژه رو عرض بکنم تو این حوزه. ما در این نگاه سیستممون دو تا تراز نیاز داریم. یکی ما بهش میگیم تراز ظرفیتی، که وقتی شما یک کالای رو از ابتدای مواد اولیه‌اش تا انتهای بازار این تراز وجود نداشته باشه، در هر نقطش مشکل داشته باشه، این ترازتون به هم بخوره، قطعا تو تنظیم بازار به مشکل خواهید خورد. این تراز نگاه سیستمی میخواد، یعنی اگر شما وزارت بازرگانی هم داشته باشید اما تولید کننده ما تو اون تراز درست حرکت نکرده باشه، تراز ظرفیتیش با در واقع بازار تنظیم نشده باشه، ضربه میخوره. این یه نکته. یه واژه دیگه ای هم ما داریم به اسم تراز منفعتی، یعنی تو این زنجیره باید همه منفعت ببرن. اگر این سیستم منفعت رو درست تقسیم نکنه، همین میشه که بعضیا میگن آقا دلالا اومدن اینو نگه داشتن با قیمت بالاتر فروختن.
بله.
چون تراز منفعتی تو این زنجیره خوب اتفاق نیفتاده. مخلص کلام، من به نظرم ما انقدر که نگاه سیستمی الان توی این موضوع مشکل داریم، این که وزارتخانه ای بیاید نیاید یا باشد یا نباشد، به نظر من الان مسئله اصلی در واقع نظام تولید و توزیع ما نیست. ببخشید من چطوری صحبت کردم.
ممنون از شما جناب آقای دکتر آل اسحاق. نظرات رو شنیدید. به نوعی میشه که مهندس شجاعی معتقد هستن که نه، ادغام اتفاق خوبی بوده اما شاید خوب اجرا نشده و هنوز اصلا مراحلش تکمیل نشده. حالا باز در خدمت حضرت علی هستیم، بفهم.
من زمین تشکر از آقای شجاعی، از اظهار محبتشون ممنون هستم.
سلامت.
خیلی متشکرم. من عرضم این است که ببینید چند نقطه مفروض داشته باشیم. این که تولید اولویت است و تولید باید بالا برود و اینا هیچ شکی درش نیست، این کاملا درسته. این که باید یه نگاه سیستمی داشت، اینم حرف کاملا درسته. ولی بحث در این است که من به نکاتی که اشاره کردم از نظر مدیریتی، این تنوع کارا، این اهمیت این موضوعات در اقتصاد کشور، یعنی دوباره اشاره بکنم روابط خارجی اقتصادی در حوزه جنگ اقتصادی و دنیای جنگ تجاری، این که روابط ارزی ما با روابط تجاری ما، درآمد و هزینه ارزی ما یک نظام مدیریتی قوی میخواد، این که مردم ما 80 میلیون نفر جمعیت ما به اضافه اون مجموعه اصناف و دستاندرکاران، این که اینا یک مدیریت میخواد، این یه ساماندهی میخواد، این که تدارک کالا هم از تولیدش، هم از کمبودش، وارداتش، زمانش، لوجستیکش، نگهداریش، ذخیرهش، توزیعش، به موقع دست مردم رسوندنش، این که متخلفینی که در این حوزه هستن، محتکرین، متخلفین، زینفای بازدارنده، آیا سوال این است که این همه تنوع و این همه موضوعات، این از نظر اصلا نظام مدیریتی در حوزه مدیریت، شما میدونید که یه نفر مدیر از 5 حوزه بیشتر نمیتونه، 5-6 حوزه بیشتر نمیتونه اداره کنه. این همه موضوعات، اونم با وزن ملی، اونم با وزن جهان.